میخوام گفتگوی خودم رو آغاز کنم با کس مهمانان محترمی که امروز لطف کردن و تشریف آوردن داخل استودیو و قرار هست که درباره چاپگرهای سه‌بعدی سفال و سرامیک اطلاعاتی رو از حضور ایشون کسب کنم. برای خودم که خیلی جالب توجهه و پیشنهاد میکنم شما شنوندگان هم تا پایان گفتگو من رو همراهی بفرمایید. سلام عرض میکنم به حضور جناب آقای مهندس امیر احسان جابری، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان که خب تولید کننده چاپگر سه‌بعدی سفال و سرامیک هستن که البته در بخش صنعتی بیشتر کاربرد داره و ما هم امروز میزبان ایشون هستیم. ایشون از همدان تشریف آوردند و عرض ادب و احترام دارم به حضورشون. سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
بزرگوارید، خیلی سپاسگزارم آقای مهندس جابری، خوشحالم که دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتید. خوشحال هستیم که همراه شما هستیم و حالا از اهالی علم و فناوری از همدان هم با خبر میشیم. از اونجایی که شما مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان هستید، قطعا میتونید سلام ما رو از رادیو تهران به اهالی علم و فناوری و البته دانش در این استان و شهر دوست داشتنی برسونید. قرار هست که درباره چاپگر سه‌بعدی سفال و سرامیک اطلاعاتی رو از حضور شما کسب کنیم. اول به ما بگید که چجوریه که با چاپگر سه‌بعدی میشه سفال و سرامیک درست کرد؟ اصلا کلمم درست بود؟
بله دقیقاً، چاپگر سه‌بعدی همونطور که مستحضر هستین روش‌های مختلفی داره و حالا بسته به اینکه چه متریالی قرار هست پرینت شود دسته‌بندی میشن و خب رنج‌های معمولشون بیشتر پلیمری هستن که توی بازار به پرینترهای سه‌بعدی پلیمر یا FDM معروف هستن. کاری که ما انجام دادیم با توجه به اینکه نیاز داشتیم یک متریال ارزان‌تر و یک در اصل جایگاه بازار متفاوتی داشته باشیم، این متریال رو، این سفال و سرامیک رو در نظر گرفتیم و خب چالش هایی داشت. بحثای این که این سیال ویسکوز بود و انتقالش یکم درد سر داشت.
منظور از ویسکوز؟
ویسکوز به یک سیال خمیری شکل که حالا مثل عسل باشه، یعنی یک قابلیت روانی نداشته باشه، بهش ویسکوز میگن. این خب انتقالش کار سختی بود، بحث دانشمندان رو روی بحث همین انتقال داشتیم و خب خدا رو شکر تونستیم به این تکنولوژی دست پیدا بکنیم و ترکیبش با این ترکیب این سیال با پرینترهای سه‌بعدی به یک محصول یا یک سری محصولاتی که خروجی کار، یعنی نمونه و خروجی کار به صورت سرامیکی و یا سفالی باشه رسیدیم.
یعنی شما در شرکت دانش بنیان یک ماده سیالی رو که برای چاپگرهای سه‌بعدی استفاده میشه ایجاد کردین؟
نه خیر، ما سیالاتی که نمیشد و قابلیت انجامش توی پرینترهای سه‌بعدی نبود رو به این قابلیت اضافه کردیم. یعنی یک دستگاه پرینتر سه‌بعدی ساختیم که میتونه این سیالاتی که حالا یک چند نمونهش سفال و سرامیک هست رو پرینت بکنه. یعنی پرینترهای قبلا بود که جنسایی که پرینت می‌کردن پلاستیکی، رزینی و یا فلزی بود. ما اومدیم با توجه به این تکنولوژی که اضافه کردیم به دستگاه‌ها، تونستیم این فرایند رو ارتقا بدیم و بتونیم سیالات ویسکوز رو هم پرینت کنیم.
خب این چه مزیتی داره در مقایسه با؟
خب بالاخره توی هر کاربردی از در از قطعات ما یک سری جنس های مختلف نیاز، همینجوری که بعضی از قطعات فلزی هستن و بعضی از قطعات فلزی، نیاز داریم که در بعضی از مواقع جنس های ما جنس های متفاوتی از این موارد باشن، مثل سرامیک های صنعتی، حالا سرامیک های دکوراتیو، حالا جنس های سفال و حالا هر سیال ویسکوزی. حالا این ویسکوز که میگم خیلی اوقات میتونین شما توی مراکز مختلف از این استفاده کنین، فرضاً توی بحثای شیرینی پزی و حالا شیرینی فروشی ها میتونین از این دستگاه به عنوان یک تولید کننده فرضاً شیرینی و یا کیک استفاده بکنین. یعنی مواد رو میتونین از شکلات و یا خامه استفاده بکنین توی دستگاه. دستگاه رو میگم دستگاه سیال ویسکوز، یعنی هر سیال خمیری شکلی رو تو شما توی این دستگاه میتونین استفاده بکنین، چه رنج های دکوراتیو، چه بحثای فود متریال ها، خوراکی ها و چه بحثای مربوط به ساختمان و بتون.
پس خیلی فضایی که میشه استفاده کرد برای این چاپگرهای سه‌بعدی میتونه زیاد میشه.
بله، یه رنج کلی از متریال ها رو که این خاصیت رو، این خواص رو داشته باشن رو این پوشش میده این دستگاه. ولی حالا چیزی که ما بیشتر روش کار کردیم بحث دکوراتیو کار بوده که باش محصولاتی میزنیم که جنس های سرامیکی و سفالی دارن.
اون وقت تمام امکانات و مواد اولیه و موادی که در واقع قابل استفاده هست رو ما در داخل کشور داریم؟
بله، کاملا به وفور پیدا میشه و خب توی بخش های مختلف استفاده میشه، فقط الان ما ترکیبش کردیم با بحث این روش پرینتری سه‌بعدی.
ما در کل اصلا چند تا که در شرکت در کشورمون این چاپگرهای سه‌بعدی سفال سرامیک رو دارن؟
با این محوریت ما دو شرکت در حال حاضر در کشور فعالیت داریم و خب یک تفاوت عمده توی کار هست. شرکتی که حالا دوست ما هستن و با هم تبادل اطلاعات بسیاری داریم، شرکت این دوست عزیزمون توی بحث دستگاه‌های خانگی و تولیدات داخلی فعالیت میکنن.
کجا هستن؟ در کدوم استان؟
کاشان هستن.
کاشان.
ولی خب این محصول ما با توجه به این ویژگی‌هایی که بهش اضافه کردیم و یک تغذیه‌ای که جداگانه کنار دستگاه گذاشتیم، باعث شده که یک کار صنعتی‌تر باشه، یک کار کارگاهی‌تر باشه و خب تیراژ تولید دستگاه بالاتر رفته، یک کمی بحث‌های اپراتوری دستگاه آسان‌تر شده و خب همه این ویژگی‌ها باعث شده که یک در اصل اشل صنعتی و تولیدی باشه.
ما این چاپکرهای سه‌بعدی رو به طور عموم در کشور داشتیم.
بله.
ولی این سفال و سرامیکش رو شرکتی که حالا در شرکت مربوط به شما در همدان.
بله.
و دیگری در کاشان.
بله.
پیش روی آوردن برای انجامش. چرا به این سمت و سو آمدین؟ علتش چه بود؟
ببینین توی این بحث دکوراتیو و حالا کارهای سفالی و سرامیکی، روش‌های سنتی که از قدیم بود خب یک مقدار تغییر کرد. در حال حاضر روش‌های قالب هست که یک محصول رو به صورت قالب در میارن و خب با اون تیراژ بالا میزنن. ویژگی پرینتر سه‌بعدی اینه که اجسام رو به صورت لایه به لایه میسازه، یعنی میتونین یک سری زاویه‌ها، یک سری شکل‌هایی که با هیچ روش دیگه قابل ساخت نیست رو با این روش بسازین. و خب ما این خلل رو حس کردیم که خب این مواد سفال و سرامیک توی بحث ساخت افزایش یا پرینتر سه‌بعدی وارد نشده. به این خاطر مشغول شدیم و خب به این تکنولوژی رسیدیم که بتونیم از این مواد هم استفاده بکنیم توی دستگاه و خب مشتری های ما بتونن با استفاده از پرینتر سه‌بعدی یک سری اجسامی بسازن که خب به روش های دیگه قابل انجام نیست و از لحاظ هندسه و از لحاظ ظاهر خب میتونه خیلی متفاوت باشه با محصولاتی که به روش سنتی ساخته میشه.
خب تو کلمه اشاره کردید که ما به این تکنولوژی حالا یا فناوری رسیدیم و ازش رد شدید، ولی قطعا این فرآیند خیلی زود بازدهی نبوده، زمان برده و بسیار البته کار هم گرفته. ممکنه که درباره حالا این موضوع هم برای ما توضیح بدید که این فرآیند به چه شکل بود؟
بله، ببین ما ابتدای کار که ایده مطرح شد که این کار رو انجام بدیم، در اصل ایده رو از یک تولید کننده سفال و سرامیک ما این ایده رو برداشت کردیم و خب پروبال دادیم بهش. این پروسه تقریبا یک پروسه 2 ساله بود که روی این محصول کار کردیم و خب این بحث انتقال سیالی که خدمتون عرض کردم بحث مهمی هست و از لحاظ علمی یک کمی بحث چالش برانگیزی است. تقریبا 2 سال زمان برد و خب پایان سال دومش ما موفق شدیم که به این تکنولوژی دست پیدا بکنیم و خب تاییدیه دانشمندانمون رو هم بگیریم.
همدان که مهد ساخت سفال هست و البته سرامیک هم هست.
بله. آقای
مهندس جابری، و خب به حال این ایجاب میکنه که افراد به دنبال این باشن که حالا به قول شما تیراژ کارشون رو افزایش بدن، سرعت عمل و البته کیفیت کار رو. ما از این چاپگرهای سه‌بعدی سفال و سرامیک در دنیا داشتیم اصلا؟
با این روشی که ما تولید میکنیم نه خیر، یعنی این روش و این تکنولوژی رو در خارج از کشور به این شکل نداریم. یک سری نمونه هایی که قراره بوده از سرامیک های صنعتی استفاده بشه، فرضاً سرامیک هایی که توی متالورژی پودر استفاده میشه توی صنعت، یک سری کارها روی این انجام شده بود که با این روش انجام بدن، ولی یک دستگاه در اصل آماده، یک پکیج آماده روی این کار که این محصولات رو تولید بکنه نبود در خارج از کشور.
یعنی اصلا نمونهش نیست. وقت شما به صادرات هم فکر میکنی؟
ما بیشتر حالا چون خیلی و زمان نیست که ما این دستگاه رو تقریبا الان 6 ماه دستگاه تشکیل شده. بله،
یعنی بازار عرضه شده پس.
بله، ما الان توی این 6 ماه 6 تا دستگاه تونستیم بفروشیم در اشل صنعتی، البته خب خانگی چند نمونه داشتیم. و اینکه خب زمان بر، اول باید روی دستگاه کار بشه، یک سری ایرادات رفع بشه با حالا تعاملات مشتریایی که داریم، و خب انشالله بعد از اون میتونیم بحث صادرات رو هم انجام بدیم.
اما شما فکر میکنید که بازارهایی هست برای اینکه در حوزه این نوع چاپگری خاص بتونیم در اختیار بگیریم؟
بله، ببینین، عرض کردم خدمتتون یک رنج کلی از متریال ها رو این جواب میده. یعنی با توجه به اینکه یک سری، حالا من نمونه براتون عرض کنم، در بحث دانشگاهی میتونه فعالیت داشته باشه، میتونن سرامیک های مثل اکسید آلومینیوم یا حالا هر سرامیکی که مد نظرشون هست رو با این پرینت بکنن. در اشلای صنعتی عرض کردم جایگزین متالورژی پودر میتونن نمونه سازی با این انجام بدن. در بحث‌های دکوراتیو و ماکت سازی میتونن از این دستگاه استفاده بکنن. در بخش‌های فود متریال ها میتونن توی شیرینی پزی ها و یا مراکز دیگه استفاده بکنن، و حالا هر جایی که هر موادی دارن که این خاصیت رو داره میتونن از این دستگاه استفاده بکنن من باب نمونه سازی و ساخت قطعاتشون.
درسته. این چاپگرهای سبودی که در این در حوزه ها مورد استفاده قرار میگیره دستگاه بسیار بزرگی است، ابعادش به چه شکله؟
ببینین، بسته به اینکه چه قطعه با چه سایزی میخواین پرینت بکنین، دستگاه دستبندی میشن. یعنی از دستگاه کوچک مقیاس از سایز شاید 20 سانت در 20 سانتی متر شروع میشه تا دستگاه هایی که میتونن خونه پرینت بکنن و خب مقیاس های خیلی بزرگن، شاید در حد 50 متر طول و عرضشون باشه.
وقت امکان همه نوع در واقع چاپی در همین حوزه در کشور ما وجود داره؟ یعنی هیچ محدودیتی نداریم؟
نه خیر، توی این بحثای کلی پرینتر با توجه به جنس های مختلف، خب های تک ترین بخشش بخش پرینتر سبودی فلزات هست که خدا رو شکر توی ایران چند شرکت ساختن و مشغولش هستن، و خب تکنولوژی از پرینتر نیست که توی داخل کشور تولید نشه.
میشه بگید که به طور کلی این چاپگرها چه کمک عمده‌ای به صنعتگر میکنه؟ یعنی چه امتیازی رو در اختیارش قرار میده؟
ببینین، ویژگی خود روش تولید این ساخت افزایشی این هست که میتونین قطعات خیلی پیچیده، قطعاتی که شاید نیاز نباشه دنس باشن، نیاز نباشه کامل پر باشن، میتونین داخل قطعات رو به صورت شبکه بسازین، و خب قطعاتی که شاید تیراژ بالایی ندارن که بخوایم از روش‌های دیگه استفاده بکنیم، خب این روش خیلی کاربردیه برای این محصول. توی بحث‌های پرینتر سبودی فلزی، بحث‌های ریپیر، روکشکاری و خب فرضاً ارزم به خدمتتون ساخت افزایشی قطعات فلزی، مخصوصا توی توربین جت ها، توی توربو ماشین ها، توی این فرایند ها میتونه خیلی کمک کننده باشه. و خب تا چند وقت پیش تمام این محصولات وارداتی بود، یعنی بحث های توربین هایی که توی بلت های یا حالا توربین گاز ها تقریبا توی دنیا بیشتر از 40 سال نیست که روی ساخت افزایشی کار میکنن. توی ایران تقریبا بین 15 تا 20 ساله که این تکنولوژی وارد شده، و بخش ساخت افزایش فلزی کمتر از 10 سال هست که تکنولوژیش انجام شده، و خب در بخش مخصوصا دانشگاه تهران خب خیلی روی این موضوع داره کار میشه، و خب بخش قابل توجهی از واردات رو پوشش داده، و خب نیازی نیست که دیگه قطعات خاص رو وارد بکنیم، و خب میتونن خودشون بسازن.
یعنی به هر حال ما الان واردات این چاپگرهای سبودی در حوزه صنعتی رو همچنان داریم. بله،
واردات داریم، ولی خب تکنولوژیش انجام شده، نمونه هایی ساختن، و خب بعضی هم به صورت صنعتی دستگاه رو ساختن و دارن انجام میدن. خب به طور شگفت انگیزی بحث وارداتش کم شده، ولی خب باز جای کار داره، شرکت های بیشتری باید مشغول بشن و خب
در داخل کشور بتونن انجام.
بله بله،
خبرت حتما برای کسی که در نهایت مصرف کننده است به عنوان یک صنعتگر، حالا روی صحبت ما در این برنامه میتونه براش بصرفه تر باشه حتما. خیلی
بله. بله. بله.
چقدر مصرف روی ارزی داشتیم؟
حالا مبلغش رو دقیق نمیدونم، ولی
درصدی یا حالا یک
من فکر میکنم حداقل 50% احتمال داره، این چون بحث فقط قیمت دستگاه و واردات نیست، بحث‌های خدماتش هست، بحث‌های گارانتیش هست. شما وقتی یک محصول رو وارد می‌کنین، خب خیلی از موارد رو نمیتونین پوشش بدین، ولی یک محصول داخلی میتونین خدمات بگیرین، میتونین بحث‌های متریالش رو کار بکنین و خب بحث‌های خدمات و پشتیبانی محصول هم خیلی مهمه.
که درباره این چاپگرها از سوی شرکت شما اتفاق میفته.
بله بله.
بله. و حمایت میشه. خیلی متشکرم. اگر نکته‌ای فکر میکنید به لحاظ علمی باقی مانده که مورد پرسش من نبوده، مشتاقان شنونده هستیم.
زنده باشین. نه فکر نمیکنم.
خیلی سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. سلامی ما رو به هموطنان عزیزمون در همدان برسونید. عزیزانی که گاهی هم شنونده رادیو تهران هستن و بهشون بگید که ما حواسمون به ایشون هست و خوشحالیم از این که از اونجا مهمان داشتیم. آقای مهندس امیر احسان جابری، مدیر عامل یک شرکت های دانش بنیان. سپاسگزارم از این که دعوتمون رو برای حضور پذیرفتید.
متشکرم. خیلی زحمت کشیدید.
متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه.